با بهترین و گرمترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز. امروز پنجشنبه دوم آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 24 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. توجه شما را به آخرین و مهمترین رویدادها و خبرهای امروز جلب می‌کنم. دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه آمریکایی علم و امنیت بین‌المللی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خطاب به سناتورها گفت برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی همچنان گسترش می‌یابد و پس از حسن روحانی نشانه‌هایی از تغییر در این مسیر دیده نمی‌شود. وی که برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند به سناتورها توصیه کرد که هر گونه گفتگو با جمهوری اسلامی باید فاصله رسیدن ایران به بمب اتمی را طولانی‌تر کند. آلبرایت گفته است که علائمی از ساخت احتمالی تأسیسات اتمی دیگری نیز وجود دارد. وی به سناتورها گفت که هرگاه ایران بخواهد که بمب اتمی تولید کند، یک ماه و نیم برای تولید اورانیوم بسیار غنی شده جهت ساخت بمب نیاز دارد. در همین حال امروز دستیاران رؤسای کمیته‌های مجلس سنای آمریکا در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کنند. خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از یک منبع آگاه در مجلس سنای آمریکا می‌نویسد دولت اوباما تلاش می‌کند تا این مجلس طرح تشدید تحریم‌ها را به تأخیر بیاندازد و باراک اوباما امروز پنجشنبه رؤسای کمیته‌های سنای ایالات متحده را ترغیب خواهد کرد تا طرح کمیته بانکی مجلس سنا را نیز به تأخیر بیاندازند. این طرح قرار بود ماه گذشته در مجلس سنا مطرح و به تصویب برسد، ولی اعلام شد که بررسی طرح تحریم‌های جدید تا اواخر ماه اکتبر به تعویق می‌افتد تا به گفتگوهای گروه موسوم به 5+1 در ژنو فرصت داده شود. شماری از سناتورهای آمریکایی از باراک اوباما خواستند تا زمانی که جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را کاملا متوقف نکرده است، تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را حفظ و تشدید کند. در همین حال سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اسلامی امروز ادعا کرد که تولید اورانیوم غنی شده 20 درصدی در ایران متوقف شده است و با توجه به این مسئله موضوع تعلیق و توقف اورانیوم غنی شده 20 درصدی در حال حاضر بی‌معنا است، زیرا اصلا تولیدی وجود ندارد. سید حسین نقوی حسینی به پایگاه خبری خانه ملت گفته است که صنعت هسته ایران برای سوخت راکتور تهران به غنی‌سازی 20 درصدی نیاز دارد، ولی این سایت اکنون سوخت لازم را دارد و دیگر نیازی به تولید وجود ندارد. وی توضیح نداد که غنی‌سازی 20 درصدی اورانیوم در چه زمانی متوقف شده است. در طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد، مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران به تولید و انبار کردن غنی‌سازی اورانیوم در حد 20 درصدی اعتراف کردند و گمان نمی‌رود که جمهوری اسلامی روند غنی‌سازی 20 درصدی را متوقف کرده باشد. از سوی دیگر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در گزارش مشروح دیروز خود بخشی از جنایات و اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه بشریت و علیه مردم ایران و مبارزان سیاسی را فاش کرد و این سومین گزارش نماینده سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر طی یک سال گذشته است. در خبرهای دیروز به طور خلاصه نکات مهم گزارش احمد شهید را به آگاهیتان رساندیم. افزایش تعداد اعدام‌ها در ایران، محدودیت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و رویدادها در جمهوری اسلامی و مسئله نقض حقوق نیمی از جمعیت ایران یعنی زنان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از جمله نکات دیگری بود که دیروز احمد شهید در گزارش خود به کمیته حقوق بشر سازمان ملل به آن پرداخته بود. وی در این گزارش با ابراز نگرانی نسبت به جنایی کردن جرائم مطبوعاتی در ایران و انتقاد از وضعیت آزادی بیان در جمهوری اسلامی میگوید از ژانویه سال 2013 میلادی تا کنون 15 روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ایران بازداشت شدند و 5 میلیون پایگاه اینترنتی مسدود شده است و کاربران امکان دسترسی به آنها را به طور مستقیم ندارند. در همین جلسه نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک در واکنش خود به گزارش احمد شهید طبق معمول با رد این گزارش آن را غیر منصفانه، جانبدارانه و با انگیزه سیاسی دانست. نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، جمهوری چک، مالدیو، نروژ و برزیل طی سخنانی از گزارش مستند احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل متحد، دفاع کردند. نماینده کانادا در کمیته حقوق بشر ضمن تأکید بر این که جان به گفتارهای جمهوری اسلامی نگاه نمی کند بلکه در انتظار اقدامات عملی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور است، ضمن اشاره به قانون جدید امکان ازدواج فرزند خوانده این قانون را هولناک دانست. ادامه حصر خانگی رهبران مخالف دولت، زندانیان سیاسی، نقض حقوق اقلیت‌ها، صدور اجرای احکام متعدد اعدام از دیگر مواردی بود که مورد انتقاد نمایندگان بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا و استرالیا قرار گرفت. در همین حال انتشار گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت و امروز سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش مستند احمد شهید پیرامون نقض مستمر حقوق بشر در ایران را جهت‌دار و با انگیزه‌های سیاسی دانست ولی نتوانست درباره آن توضیح بیشتری بدهد و یا اعدام‌های روزانه در زندان‌ها و شکنجه زندانیان را انکار کند. مرجعی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در منطقه‌ای که از افراطی‌گری، خشونت و تروریسم رنج می‌برد به عنوان محور ثبات منطقه و بر پایه مردم سالاری دینی و اعتدال مسئولانه با جامعه بین‌المللی تعامل سازنده دارد و نمی‌پذیرد گزارش‌های مغرضانه ملاک قضاوت وضعیت حقوق بشر در ایران قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توضیح نداد که چرا به نماینده سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران اجازه سفر به تهران نمی‌دهند تا به طور مستند در آنجا تحقیق کند و وضعیت اسفناک زندان‌ها و اعمال شکنجه روزمره زندانیان هنگام بازداشت و بازجویی‌ها را مورد بررسی دقیق قرار دهد. از سوی دیگر محمود بهمنی آخرین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی که در طول ریاست خود در دوران احمدی نژاد با چاپ صدها هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه ضربات بس خورد کننده‌ای بر اقتصاد ایران و سقوط پی در پی ارزش پول ملی و گرانی‌های سرسام‌آور وارد آورده است، در واکنش به انتقاد حسن روحانی رئیس جمهور مبنی بر خالی بودن خزانه ملی گفت ما این خزانه را با 100 میلیارد دلار ذخیره به دولت آقای روحانی سپرده ایم. حسن روحانی پس از 4 ماه تعقیب گرفتن اداری امور دولت در روز 14 اکتبر سال جاری در دیداری با دانشگاهان گفته بود که دولت 11 در حالی کارش را آغاز کرد که با یک خزانه خالی و انبوهی از بدهکاری ها مواجه بوده است. حسن روحانی در همین سخنرانی گفت که یک صندوق در دولت اعلام میکند که بیش از 50 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است. این فقط یک صندوق است و همانجا مسئول صندوق دیگری هم گفته است صندوق ما بیش از این از دولت طلب دارد. حسن روحانی گفته بود که این صدها هزار میلیارد تومان تنها گوشه ای از بدهکاری های دولت است. در پی این اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دوره احمدی نژاد ضمن رد آمارهای ارائه شده از سوی حسن روحانی گفت اصلا خزانه خالی نبوده، بلکه پر بوده است. ما دولت را با 100 میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. به افزود موجودی صندوق توسعه ملی 32 الی 34 میلیارد دلار است. اصلا خزانه خالی نیست، اتفاقا خزانه کشور پر است و همیشه هم پر خواهد بود. در همین حال احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران امروز در جهرم در استان فارس گفت تا شیطنت آمریکا هست، شعار مرگ بر آمریکا نیز پا بر جاست. وی که از مددهان و ستایشگران رهبر جمهوری اسلامی است گفت امروز وادادگان سیاسی در کشور از داخل و خارج قصد دارند نفرت از آمریکا را از مردم ما بگیرند. این عضو جامعه مدرسین حوزه علمی قم گفت مراقب باشید، مسئله هسته‌ای موضوع اصلی نیست. اگر این مسئله هم حل شد فردا مشکل حقوق بشری راه می‌اندازند که یکی از مفاد کنوانسیون آن تأکید دارد. همانطور که مرد حق دارد 4 زن بگیرد، باید زن نیز حق داشته باشد 4 مرد برای خود اختیار کند. احمد خاتمی که در تمام سخنرانی‌هاش مرتب دروغ پشت دروغ به هم می‌بافد، توضیح نداد که کدام بند از کنوانسیون بین‌المللی چنین نظر و قانونی ارائه داده است که یک زن باید 4 مرد برای خود اختیار کند. این گونه مطالب واهی تنها از مغز علیل و ناتوان احمد خاتمی‌ها تراوش می‌کند که زنان ایران را از حقوق اساسی خود محروم کرده‌اند. از سوی دیگر دولت آمریکا امروز اعلام کرد که بودجه حدود 1 میلیون دلار برای کمک به خروج و اسکان نفرات سازمان مجاهدین خلق اختصاص داده است. بر اساس اظهارات مقامات آمریکایی این مبلغ در اختیار سازمان ملل متحد برای کمک به طرح خروج مجاهدین از عراق قرار می‌گیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز ضمن اعلام این خبر گفت به نظر ما تنها راه حفظ امنیت اردوگاه آزادی لیبرتی در عراق انتقال آنان به مکانهای دیگر است. از سی دیگر یکی از دختران میرحسین موسوی پس از ملاقات با پدرش در روز چهارشنبه دیروز در صفحه فیسبوک خود از ضرب و شتم ماموران امنیتی علیه او و خواهرش خبر داد و نوشت روز چهارشنبه اول آبان ماه ماموران امنیتی با او تماس گرفتند که نهار روز عید قدیر را می توانند در کنار پدر و مادرشان باشند. به این افزایت پس از اتمام ساعت ملاقات به خواستی زن مامور امنیتی به خانه امن اطلاعات کنار منزل پدر و مادرم در پاستورس رفتیم که اطمینان حاصل آید که چیزی از خانه پدر و مادرمان بر نداشته باشیم و غیر قانونی از زندان منتقل نکرده باشیم، که با درخواست کثیف و غیر متعارفی از این زندانبان روبرو شدیم. اول باور کردنی نبود، اما باز با کمال بی‌شرمی درخواست را تکرار کرد و حتی از ما خواست که لباس زیر خود را هم در بیاوریم. دختر موسوی افسود در طی ممانعت ما از درآوردن لباس ایشان به ما حمله ور شد و سیلی محکمی به گوش من و زهرا خواهرم زد. در تلاش بنده برای گرفتن دست ایشان جهت جلوگیری از حمله های بیشتر با رفتار غیر انسانی او روبرو شدم که با وحشیگری تمام مچ دست من را گاز گرفت که عکس را زمینه این متن می کنم. وی پیاپی به ما حمله می کرد و وقتی آقای فروغی رئیس زندانمان ها را صدا کردیم ایشان البته عذرخواهی کرد، اما هیچ پاسخی بابت این رفتار غیر اخلاقی خود نداشتند. از سی دیگر یک سرهنگ سپاه پاسداران و رئیس اطلاعات سپاه در مریوان که در قتل تعداد زیادی از فرماندهان نظامی سپاه و کردها مشارکت مستقیم داشته است به طور مخفیانه و بدون سر و صدا در شهرستان مریوان در استان کردستان به جوخه اعدام سپرده شده است. وی نقش فعالی در درگیری با احزاب کرد و نیز آزار و اذیت مردم مریوان داشت. وی همچنین در ترور تعدادی از پیشمردهای احزاب کومله و دموکرات کردستان دخالت مستقیم داشته است. به گزارش پایگاه خبری بالاترین، سرهنگ هیوا تاب در 15 سالگی یعنی در سال 1963 به استخدام سپاه پاسداران درآمد و در این مدت به دستور فرماندهان سپاه در برابر قتل هر کرد بین 30 تا 50 میلیون تومان پاداش می‌گرفت. وی مدتی نیز مسئول اطلاعات سپاه شهرستان مریوان بوده است و در طول 8 سال حدود 300 غیر نظامی را نیز به قتل رسانده است. و در سال 88 در جریان بازداشت 3 جوان آمریکایی در مرز کردستان را با ایران نیز دخالت داشته است. گفته می شود که علت اعدام مخفیانه این سرهنگ سپاه پاسداران جلوگیری از انتشار اطلاعات محرمانه بوده است که وی ممکن بود با فرار از کردستان افشا کند و از ارتباط برخی فرماندهان سپاه پاسداران با عملیات تروریستی در داخل و خارج پرده بردارد. به همین علت او را چند روز قبل بدون هر گونه سر و صدا و اطلاعی به جوخه اعدام سپردند. هنوز سپاه پاسداران جمهوری اسلامی درباره اعدام این افسر سپاهی هیچ گونه خبری منتشر نکرده است. از سوی دیگر برای نخستین بار جمهوری اسلامی با سفر رئیس دفتر سیاسی گروه فلسطین حماس به ایران مخالفت کرد. منابع خبری گزارش دادند که دولت تهران به خالد مشعل رهبر شاخه سیاسی گروه تروریستی حماس اطلاع داده است که در مقطع کنونی سفر او به تهران مناسب نیست. روزنامه عربی زبان القدس العربی چاپ لندن گزارش داد که یک مقام مسئول در حماس به این روزنامه گفته است که جمهوری اسلامی ایران با سفر خالد مشعل به تهران مخالفت کرده و خواستار انجام این سفر در زمان دیگری شده است. از سوی دیگر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع موثق اطلاع داد که طی روزهای اخیر مقامات قضایی و امنیتی استان کردستان در تلاشند تا حکم اعدام دو زندانی عقیدتی کرد به نام زانیار و لقمان مرادی که مکنون در زندان رجایی شهر به سر می‌برند هرچه سریع‌تر اجرا شود. به گفته این منبع موثق امام جمعه مریوان که شاکی پرونده این دو زندانی است به همراه مسئولین امنیتی و قضایی کردستان در این مدت به شدت پیگیر اجرای حکم اعدام این زندانیان بوده و این فشارها سبب نگرانی خانواده و اطرافیان این دو زندانی نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام این دو زندانی شده است. خانه استاد برجسته آواز ایران بنان را در تهران ویران کردند تا اثری از این خانه تاریخی در نیاوران بر جای نماند. جمهوری اسلامی در طول 35 سال گذشته تیشه برداشته است و به ویرانی نه تنها آثار تاریخی بلکه به تمام دستاوردهای نیم قرن تحول و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در ایران زده است. خبرگزاری میراث فرهنگی امروز گزارش داد که خانه استاد آواز ایران بنان تخریب شد تا جایش ساختمان بلند سیمانی سر به فلک بگذارد. این خانه تاریخی که در نیاوران بلندی‌های جمال‌آباد بیش نبش کوچی مینا پلاک 12 قرار داشت حالا از هر خاطره‌ای تویی شده و تهران یکی دیگر از بناهای مشاهیر خدا از دست داده است. از سوی دیگر در پی بروز انفجار شدید در شهر زنجان که دوشنبه شب روی داده است بخشی از یک واحد تولیدی به کلی ویران شد. یک مسئول در سازمان آتشانی زنجان به خبرگزاری دولتی دانشیان ایسنا نشت گاز شهری را عامل بروز انفجار و مصدوم شدن 10 کارگر در زنجان دانست و گفت در این حادثه بخشی از کارگاه تولیدی بر اثر شدت انفجار ویران شد. وی نام این کارخانه یا کارگاه تولیدی را فاش نکرد و افزود که در این حادثه به چندین مغازه و خودروی پارک شده در محل انفجار آسیب رسیده است. و سرانجام همین حنانه عزیز، یاری و کمک پناهجویان هموطنمان در اردوگاه‌های عراق، اردن، ترکیه و پاکستان اقدامی ملی و انسانی است. همینک هزاران پناهجو در اردوگاه‌ها چشم انتظار کمک‌هایی هستند که شما هممیهنان عزیز ما در کشورهای مختلف جهان برایشان می‌فرستید. تا کنون با یاری و همیاری بسیاری از نیکوکاران، بنیاد نیکوکاری نوروز توانسته بخشی از کمک‌های اهدای مردم را در اختیار پناهجویان و زنان و کودکان آواره ایرانی در اردوگاه‌ها قرار دهد. برای مشارکت در اقدام انسانی و بشردوستانه و نحوه و چگونگی اهدای کمک‌ها برای پناهجویان در اردوگاه‌های کشورهای منطقه می توانید با تلفن بنیاد نیکوکاری نوروز شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا یا سایت بنیاد نیکوکاری نوروز تماس بگیرید.